أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وسيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فهو للدرجات رافع، بحث در توضیح دعای شریف عرفه است که امام حسین علیه السلام در این دعا در ابتدایش، در وسطش تا نهایتش شؤون ربوبیت خدای متعال و وحدانیت خدای متعال را در نظام آفرینش بیان می کنند که با توجه به این شؤون گوناگون حق تعالی را ستایش می کنند. یکی از شؤونی که خدای متعال در این عالم قرار داده و آن را همواره به ظهور می رساند، چه در نظام وجودی موجودات و چه در نظام وجود انسان، این فرازی است که به عرض رسید که میخواهد خدا بالا برنده درجات است. حالا از گردیم که این فرازها عمدتا جنبه های توحیدی را به ما متوجه میکنند و سپس اون جنبه های تربیتی را که ما میتوانیم از این شؤون توحیدی خدای متعال استفاده بکنیم و در زندگانیمون به کار ببندیم، از اینها استفاده میشه. به هر حال اینطور نیست که این اموری که در این دعا آمده تحت فرازهای گوناگون صرفا بخواهد به ما یک ذهنیتهایی رو ارائه بده که به زندگانی عملی ما کاری نداشته باشه. نه، این چنین نیست. ما معتقدیم که معارف قرآن و سنت یک معارف بر حال همراه با زندگی کردن، نحوه زندگی کردن و اینکه زندگی چگونه است رو به ما تعلیم میدهند، که اول باید یک دیدگاه صحیح به نظام هستی داشته باشیم و سپس با نظام هستی، همراه با نظام هستی که خودمون در آن قرار داریم، این دیدگاه ها رو همراه بکنیم و پیاده بکنیم. برای اینکه این فراز روشن بشود، این نکته رو عرض میکنم که یک دقتی است به نظام هستی که همون هستی شناسی است با تعبیر دیگری، و اون اینکه وقتی ما به این عالم که در آن قرار داریم توجه بکنیم، اون که موجودات گوناگونی در این عالم هستند و با دقت عقلی و بینش‌های برهانی همه این موجودات رو ما مستند به خدای متعال خالقیت او و ربوبیت او و شؤون دیگری که خدای متعال دارد در مباحث اعتقادی مطرح می شود می دانیم. اما این نکته برای ما به ذهن ما میاد که این کثرتی که در عالم هست برای چی؟ که هم موجودی در یک جایگاهی قرار گرفته. و این رو تا حدی میخواییم بفهمیم که البته اینکه به طور دقیق اون چرا که هست بفهمیم یه بحث دیگه است، اما به هر حال این مسئله برای ماها مطرح میشه. هر مکتبی خلاصه این بحث رو براش مطرح میشه. اولا تحلیل این کثرات که بحث عمیق عقلی داره و انشاءالله اینها برای چیه. قرآن کریم به حال بیان میکنه از جانب خدای متعال که نظام هستی را حتی حالا برای یک هدف عالی و خاصی آفریده است که تحقق اون هدف به واسطه خلقت خدا که خدا حکیم است، حقایق برای او آشکار است و حقایق از او سرچشمه گرفته، قهرن این نکته اولیه رو ما استفاده میکنیم که هر موجودی که آفریده شده مطابق یک مصلحتی آفریده شده، بدون خلاصه مصلحت نیست. تعبیراتی که در قرآن داره که موجودات به حق آفریده شدن، بنابراین این معناست موجودات لهو آفریده نشدن به عنوان سرگرمی، که در بعد از آیات این مطلب به طور صریح نفی شده. از اینجا دید کلی ما استفاده میکنیم که قهرن هر موجودی هر جایگاهی که دارد برای اون هدف خلقت الهی در جایگاه خودش از جانب خود متعال قرار داده شده و همه اینا اون هدف را تأمین میکنند و خدای متعال به هر حال یک هدف نهایی و یک اهداف وسطیه تصور می شود برای خدمتش. هدف نهایی خدای متعال این است که او پرستش کامل آگاهانه بشود. پرستش کامل آگاهانه، این پرستش کامل آگاهانه جز در خلاصه با یک موجود تحقق نمیابه و اون انسانه. لذا در مرحله اول هم اینطور بیان میکنه، حتی به اجنه که شیطان یکی از اجنه است، به ملائکه انی جاعلٌ فی الارض خلیفه. با اینکه در آیه دیگر میگه که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، من جن و انس جز برای پرستش خودم نیافریدم. خب اینها رو که ما با هم دیگه جمع بکنیم استفاده میکنیم که خلیفه اون کسی است که پرستش کامل داره، که آگاهیش در نهایت درجه قابل تحمل موجود مخلوقی است. لذا برای معرفی این خلیفه مسئله آگاهیش رو مطرح میکنه، که این مرتبه آگاهی را انسان فقط در این نظام دارا میتواند بشود. ملائکه هم که موجودات شبیهی هستند در این مرتبه از آگاهی قرار ندارند. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. بنابراین قهرن برای به ظهور پیوستن این چنین موجودی که اون هدف اعلا در او شکل بگیره یه مقدماتی لازمه، که هر یک از موجودات یه خاصیت معینی دارن، منتها همه اونا دست به هم میدهن تا اینکه اون خاصیت حقیقی بهشون متنطر بشه. به عنوان مثال چیزی که انسان میسازه، یک مصنوعی که انسان میسازه، خب مرکبه دیگه از امور مختلف، یه هدفی داره از ساختن این، و این هدف اگر بخواد تامین بشه اجزای مختلف باید با هم دیگه فعل انفعال در هم ایجاد بکنیم تا اون هدف متحقق بشه. توی ماشین بنابراین این فرمان، این دنده، این پیچ و و و همینطور هر کدام هدف معینی دارن، خاصیت معینی، یه خاصیت کلی هم دارن که نقشی در انسجام این کل ایفا میکنن تا اون حرکت بر این مترتب بشه. خب از همینجا این بحث روشن میشه که نظام عالم برای تحقق اون هدف به این خلقت مبتنی است. این خلقت رو ظهور میده از خدای متعال، که این خلقت ایجاب میکنه که هر موجودی که لازم باشه، که خدا میدونه که لازم است، تحقق پیدا بکنه و هر موجودی هم جایگاه خودش رو داره. این شاید جلجام در نظام تکیلی. آب درجه خودش رو داره در تأثیر گذاری در این نظام کل، خاک همینطور، و و همینطور. بنابراین این فراز خلاصه یک بیان اینچنینی رو به ما میفهمونه که ما دقت در نظام خلقت بکنیم، جایگاه هم موجودی را به اندازه ای که دریکمون میرسه بفهمیم و بدانیم که جایگاه درست کننده اونا خود است. علاوه بر این که همه رو خدا آفریده، جایگاه رو هم دقت داشته باشیم و این که مخلوق که از خالق صادر میشه هیچگاه از خودش چی نداره. این نکته دیگه، وجود او داده، جایگاه او داده، لذا سوال مطرح نمیشه اصلا، جای سوال نیست چرا من اینجا قرار دادی. این که قرآن کریم این رو باید میکنه، لا یسأل عما یفعل، خدا باز خاص نمیشه از آن چرا که خدا انجام میدهد کاری را. علتش همینه، چون او عالم علی اطلاقه، قادر علی اطلاقه، غنی مطلقه و زمام هستی حدوثاً و بقاءاً به اوست، غیر او چیزی نداره. مسئله بازخواست و سؤال بازخواستی در اونجاییست که برهان در یک روابطی شخصی یک جایگاهی داشته باشه، به جایگاهش نرسه، اینجا سوال میشه اونی که نرسنده نظام اجتماعیه یا یک حاکمیه، چرا من تو این جایگاه قرار نمیدیم. این درسته، تو روابط اجتماعی حقوقی بین انسان‌ها مطرح است، حقوق طبیعی یا قراردادی، که به لحاظ همین نظام این مسئله درسته. اما اگر این نظام با نظام آفرین بسنجیم، این سوال الان نباید مطرح بشه. اگر مطرح بشه از جهل بشره، چون واقع امر رو درک نکرده، چون بین فرانسه سوال کردن برحال خیلی مشکل نداره، سوال خوب مطرح کردن مهمه. اونی که جواب واقعی داره سوال خوب مطرح کردنه، سر به سوال کردن که مثلا خیلی شبهات رو ادغام میکنه، این خیلی مشکل نداره. انسان درک بکنه چه چیزی باید مطرح بکنه، چه چیزی باید دنبالش باشه. نظرین رو دقیق داشته باشیم، اون کسانی که در جهت رشد فکری هستن، رشد فکری رو توی این قرار بدن، نه در مسئله تشکیک تو هر چیز. هر شکی مطلوب نیست، اون شکی که منتهی به یقین میشه و هم دیگه یقینی نباشه. و نه اگه چیزی یقینیه چرا انسان اونو مشکوکش بکنه. این هم باید دقت داشته باشیم که بعضی درست مطلب برایشون جا نمیافته، اون وقت یکی رو جای دیگری میگیره. و هر حال این رو باید دقت داشته باشیم. یه نکته دیگر که قرآن کریم مطرح میکنه که این عمدتاً در نظامه انسانی مطرح می شود. پس تا اینجا این نتیجه رو بگیریم به این سراغ مطلب دوم، و اون این که نظام آفرینش با توجه به خلقت حکیمانه از جانب حضرت حق تبارک و تعالی یک نظام حساب شده ایست که هر خلاصه چیزی در جای خودش قرار دارد. اگر بعضی از موجودات در مقایسه با بعضی دیگر یک مرتبه پایینی را در بر دارند، اما به لحاظ نظام کل اینها هر کدام سر جای خودشون هستند. اون تأثیر را برای محقق کردن هدف اصلی دارند. عمده این است که اون هدف حقیقی رو درک کنه. عمده این است که در این افراد ما بفهمیم کدام یک وجودن وضعیت فعالیت به اون هدف نزدیکتر است و نزدیکتر میشه. این رو باید دقت بکنیم. چون هدف تحقق پیدا کردن کمال اختیاری تو این عالم است و این کمال اختیاری فقط در وجود انسان ظاهر می شود، پس باید ملاحظه کرد که این انسان است که این هدف را به طور نزدیک محقق می کنه. قهرن موجودات به گونه مقدمه برای وجود انسان می شوند و برای تحقق اون هدف. اینجا که رسیدیم این حدیث رو بخوانم که معروفه، حدیث قدسی است که یه معنایی بشه. دو تا حدیث: یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجله و خلقت کل عزیز. این حدیث این رو بیان میکنه که هدف نهایی قرب خاص به خدای متعال پیدا کردنه، که این در وجود انسان شکل میگیره و موجودات کمک کننده برای اون هدف هم، که این جنبه مقدمی افتدا می کنه. این یه حدیث. یه حدیث دیگر که این هم حدیث سختی است از جهت تحلیل، می فرماید که خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدید: نه خلقت الافلاک لاجلک و خودم بخواد بگید چیزی از دریفی رو یه سلوات بپرسید. بله، لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علیون لما خلقتوک و لولا فاطمه لما خلقتکما. این لولا ها در حقیقت غایت رو بیان میکنه. آیا این حدیث با اون حدیث اول تعارض داره؟ نه. آیا این حدیث معنیش اینه؟ و خودم هم اصلا خودم دارم ترجمه میکنم: ای رسول ما، اگر تو نبودی افلاک رو این موضوعات رو نمیخواهیم. اگر علی علیه السلام نبود تو را نمیخواهیدن. اگر فاطمه نبود شما دوتا را نمیخواهیدن. خب این حدیث ظاهرش به ذهن میزن که از زهرا سلام الله علیها برتر است از علی علیه السلام و رسول خدا صلوات الله علیه و آله، با اینکه این چنین نیست. به ظاهر هر چیزی نمیشه خلاصه عمل کرد و آن را حجت دانست، باید به اون معنی تحلیلیش خلاصه پرداخت. میخواد این رو بگه این حدیث والله اعلم که انسان برای قرب اعلا در این عالم آفریده شده، کمال بندگی آفریده شده. این کمال بندگی فقط از وجود شریف نبی اکرم و دین او ظهور پیدا میکنه و دین او اگر بخواهد تحقق پیدا بکنه تو این عالم باید یک سلسله ظاهری داشته باشه. این سلسلهش جز از طریق علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها ظهور نمی‌کنه، چون به هر حال نبی اکرم صلی الله علیه و آله مثل دیگران بشری از این عالم میره و خدا میخواد دنیا تا مدتی سرپا باشه و تا این مدت انسان‌ها به اون کمال نهایی قرب برسن و اون کمال نهایی قرب یک رهبر میخواد. اون رهبر باید از نظر فکری و معنوی در طراز نبی اکرم صلی الله علیه و آله باشه. اون جز علی علیه السلام و اولادش علیه السلام نیستن و اولاد هم باید به گونه ای باشه که از این دو دریای نبوت و امامت بهره‌مند باشه. اون جز زهرا مرضیه صاحب الله علیها که یه سلام بفرست. انشاءالله محکوم شد اگر گوینده خودش فهمیده باشه. لذا در روایات از زهرا سلام الله علیها مجمع البحرین معرفی شده، مرج البحرین التقیان بینهما برزخ لا یلتقیان. دریای بیکران نبوت و رسالت نبی اکرم و ولایت ولدی علوی علیه السلام در اینجا جمع میشه، از اینجا تجلی میکنه و این حساب خداست دیگه. پس این جایگاه ها رو خدا قرار داده، اعتراضی هم نداره. منطقه ما میتوانیم لنش رو فهمیم. به هر امت آخر زمان امتیست که میتواند به اون دعاهای بالا برسه. خدا دینش رو بالاترین دین قرار داده. علت نسخ ادیان که در وسایل اعتقادی مطرح میشه با این تحلیل اجمالا خلاصه باید بحث بشه. غرض این است که تفاوتها و درجاتی که در عالم هست همه اینها از جانب خداست با حکمت و مصلحته و همه اینها، همه این درجات یک هدف والا را تأمین میکنند. در بین انسانها هم خدای متعال درجاتی را قرار داده. این هم دقت داشته باشید. حالا یه درجات تکوینیه، در شما یه توان، در بنده توان که همه این توانها با همدیگه کمک میکنه اون نیازمندی های مادی و روانی همدیگر در این فعل و انفعالات تأمین میشه. منتها یک نیازمندی اعلا انسان داره و اون قرب به خداست که این نیازمندی تنها در رابطه با مسئله نبوت و امامت تأمین میشه. خدا تو این خلاصه جایگاه هستی این درجات رو قرار داده. یه جواب برای یه شبه اعتقادی دیگر که بعضی هم میاد چرا فلانی نبی شد ما نشدیم، با این دیدگاه این چرا دیگه معنی نداره. منتها این سوال برای توضیحش و جوابش به دردمون میخوره مفیده. آیا همه این تفاوت‌ها و درجات یک هدف رو تأمین میکنه که همه این متفاوت‌ها به اون هدف برسن؟ بله. نبی به یک هدف رسیده، تابعش هم میتواند به همون هدف برسه. هم دیگر که این ماشین همه این پیچ و مهره و اینا همه اون هدف رو تأمین میکنن. این فرمان نمیتونه این پیچه به این فرمان رو چرا ما پیچ قرار دادیم، این پیچه نباشه که فرمان کار نمی کنه. پیچه باشه فرمان باشه پیچه کار بدون پیچ همینطور. نظام هستی این چنینه. پس بنابراین این بالا بردن درجات بین انسانها کار خداست برای تحقق اون هدف عالی از خلقت، که رسیدن به آن هدف برای همگان مشترکه. خوب روزن تو آیهش میگوید که از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله خدا خودش به پیغمبرش که بالاترین رسول است به مردم این توقع امیده بگو اینه راه من اینه شما بیارید همه به هم دیگه نیست. منتها تو این نظام من باید راهبر باشم تا آخر، اما در جهت رسیدن به هدف همه مشترکیم. آیه 108 سوره یوسف علیه السلام قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و من و ما انا من المشرکین. بگو این راه منه، من دعوت میکنم خودم و تابعینم شما را به سوی خدا با بینایی و روشنایی. خدا منزه است و هم از روشکی میساد، یعنی رسیدن به خدا و همگان. منتها چون خدا زمان و مکان نداره، رسیدن زودتر یک نفر به خدا از نظر زمانی این مهم نیست. عمده رسیدن. خوب به نکات توجه بکنید. دایی ندارم همه هی شبهات رو بگم، جوابها رو میگم خودتون شبهات بطرف میشه. اصل پیاده شدن اون هدفه، از فهمیدن هدف و پیاده شدنشه. رسول الله صلی الله علیه و آله اول رفته بالا سر ما هم میشه، ائمه علیهم السلام با تبعیت کامل سپس رفتن، خب اونا بالا سر ما هستن همیشه. اما اونی که مسئله مهمه که نکته خلاصه تربیتی مهم داره همونی به ما خطاب میکنن ای انسان رو همه به سوی خدا میدید، اونطور توجه بشه باشید که چگونه میدید. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهم و رأسا ملاقی. این خطاب انسان به همه افراد ها، هر کدام در هر درجه‌ای که هستن، رسول و مرسل الیه، تابع و متبوع، فرقی نمی‌کنه. منتها ما باید خوب بگیریم مسئله رو. با شیشه خورده نیاییم کنیم و از لحظه زن با شیشه خورده نیاییم، با انانیت نیاییم. منم کسی هستم؟ نه واقعا خلاصه بیانی و همینطور آیات متعددی داریم هم دلالت میکنه که درجات که خدا در عالم قرار داده این درجات قطعا همراه با حکمته، و آیاتی دلالت میکنه خدا بالا برنده درجات است. خب تا اینجا برای این جلسه این مقدار به نظر میسه کافی باشه که بحث تا اینجا رسوندیم، بحث تمام نشده که برای تأمین شدن هدف آفرینش از جانب خدای متعال، خدای متعال با حکمت مطلقش هر یک از انسانها را در یک جایگاه قرار داده، منتها با استعداد مشترک. این درجات قهری که تکوینی باشد بالا پایینش این قهری، منتها یه درجاتی هست که دیگه قهری نیست که اون بستگیه به انتخاب بنده با شما داره، که بنده با شما چقدر انتخاب بکنید. به عنوان مثال مثالی از بکنم کلام رو جمعش بکنم، در یک کلاس مشترکی بنده با شما شرکت میکنید، استاد یک درس میگه یک ساعت میذاره برای هممون، منتها بنده حواسم میره این طرف اون طرف و هم با دیگوشی بکنم، شما نه خوب میخونید پیگیری میکنید. خب این که توی یک کلاس هستیم استاد یکیه، توانش به صورت مشترک اعمال میکنه، این کفایت میکنه بنده و شما به یه درجه برسیم؟ نه. میشه به یه درجه برسیم؟ نه. اینا شرط لازمه اما شرط کافی نیست. شرط لازم این است که هر کدام استعدادش رو به کار ببنده. اونی که میگه من کم استعدادم پس بخوابم دیگه کار نکنن، نه این بهانه است، میتونه کار نکنه. اونی که میگه من کم حافظه هستم، نه نشونم داره یک کم حافظه پیگیری کرده به اون کسی که حافظه هستم قوی هم داره، از حافظه خوب استفاده نکرده به اون رسیده بالاتر از من رسیده. اونی که کم استعداده به استعداد رسیده، به کمستری سوازی کرده کار بیشتر کرده، گوی کار را عکس میشه. اون خوش استعداده ها گاهی خوش حافظه ها خوش رو زایه میکنن، چون غرور بهشون دست میده، این باد غرور امانم من میفهمم، من میتونم. آسانه دیگه، همین که درست بک بسته دیگه کار کردن نمیخواست، خیال میکنه نظام عالم طبق خواستش حرکت میکنه، نه بابا نظام عالم باید کار بشه ولا راکت میشه، این دونی از یه قوه استفاده نکنی راکت میشه. شما بگی آقا من این دوتا چشم کافی، یه چشم کافیه، چرا دوتا چشم یکی چه میبنده؟ مدت مدت طولنده این دیگه ضعیف میشه، چه واسه دیگه از کار بیفته؟ همین که قوه دارن کافیه، بعضی قوهش هم دارن اما بالفعل نیست، با یه دستکاری علمی یا امثال اینها قوه بینایش بالفعل میشه. نظام عالم این چنینه، لذا کلام قرآنی اون کسانی که یه قوانی دارن توجه به اون هم میکنن نباید به آن مغرور بشوند و بشوید و الا انحراف پیدا میشه. اونایی هم که کم دارن نباید مایوس بشوند و بشویم و لواکد میشه. این مایوس شدن و مغرور شدن هر دو سرچشمه از نشناختن نظام هستی میگیره. اونی که مایوس میشه چه میکنه؟ عالم تو همین جایی منتهی شد، تمام شد. نه بابا، عالم به اون عالم آفریده چه میکنه؟ میگه الله واسع علیم، خدا حکومتش وسیعه، علمش بی‌نهایته. اونی که مغرور میشه به داشتهش بیشتر بمیده، میگه من تمام شد، به پایان رسیدم. خیال میکنه، با خیال خوشی. این هم بزرگترین زایه است در کسب علم، مخصوصا کسب معنویت. انسان با خیال خوش باشه، شیطان میاد همچین استفاده میکنه از انسان، همچین آدم زمین میزنه که اگر انسان متنبه نشه از موارد تنبه، دیرتر یا اصلا به هوش نمیاد، همچنین که دیده شده موارد رو به ما گفتن. بلعب با اولا یکی از این موارد حریب خود داریم، آقا چیزی داریم میتونیم در برابر پیامبر بایستیم، بسم الله داریم، همین قدم اول بردار. تو قدم اولش می گفتن اولاغت به درست می فهمیم، از کوه داشت با اولاغش بالا می رم که بالای کوه اسم اعظم شد و علیه حضرت موسی علیه السلام به کار بردار. هر چی زد حیوانش حرکت نکرد، اینقدر زد تا مرد خودش. این حیوان بر علیه ولی الله حرکت نکرد، این از حیوان پس نشد. فرمود اولاک کالانعام بل هم اضل. خودش هم از زبان خودش قرآن فرمود خسر دنیا و آخر. خب انشاءالله بحثمون مشکلی ایجاد نکنه، مطالب رو باید با سرد و غیل عرایتی که از کردم دقت بهش رسه باشیم که انشاءالله بتوانیم استفاده بکنیم و موفق نشدیم آیاتش رو بخوانیم، انشاءالله جلسه آینده برای آیات که اصل مسائل است، بیانات همش بیانات آیات بود، اما خود آیات هم باید به طور مورد بیان بشه اگر خدا عمر نیاز بفرماید بیان خواهد شد. اللهم قل لوليك ان حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.